سیل باشم. اونا خراب میشن و من مجبورم یکی دیگه بخرم. و حالا هیچ کدوم از این شارژرهای قدیمی به لپتاپ جدیدم نمیخوره. این به خاطر بدشانسی نیست، به خاطر طراحی بده. من اسمشو میذارم طراحی شده برای دور ریختن. این اصطلاح به نظر مسخره میاد، ولی وقتی کسی بخواد فروش زیادی داشته باشه معنی پیدا میکنه. این خط مشی اصلی شرکت‌هایی که وسایل الکترونیک تولید میکنن. در حقیقت این خط مشی کلی سیستم غیرقابل تحمل اکونومی ماست. طراحی شده برای دور ریختن معنیش اینه که وسایل رو بسازیم که به سرعت دور انداخته بشن. وسایلی که ما امروز می‌خریم نمیشه ارتقا داد. به راحتی خراب میشن و غیر قابل تعمیرن. دیویدی پلیر من خراب شد و من بردمش به مغازه‌ای که تعمیرش کنه. تعمیرکار 50 دلار می‌خواست فقط بهش نگاه کنه، در حالی که یه دونه نوش 39 دلار بود. در دهه 1960 گلدن مور، مغز متفکر سمی کاندکتور پایونیر، پیش بینی کرد که طراحان وسایل الکترونیکی میتونن هر 18 ماه سرعت پردازشگرا رو دو برابر کنن، که تا حالا این پیش بینی درست بوده. الان بهش قانون مور میگن. ولی رئیس این آدم نابغه یه جورایی این قانون رو دستکاری کرد. اونا فکر کردن که قانون مور به این معنیه که مردم هر 18 ماه باید وسایل قدیمی رو دور بریزن و وسایل بیشتری بخرن. مشکل اینجاست که 18 ماهی که ما از یه وسیله الکترونیکی استفاده می‌کنیم در مقایسه با کل چرخه زندگیمون خیلی کوتاهه. و اینجاست که طراحی شده برای دور ریختن نه تنها به کیف پول ما فشار میاره، بلکه سبب میشه دنیا دچار آلودگی زهرآگینی بشه. همونطور که میدونید وسایل الکترونیکی هم از همون جای شروع میشن که سایر وسایل شروع میشن، از معادن و کارخونه ها. بعضی از ابزار الکترونیکی از هزار نوع ماده مختلف تشکیل میشن که از اقصی نقاط جهان به تولیدیا فرستاده میشن. در تولیدیا این وسایل با ماده های مضر سر هم میشن، مثل چسب پی وی سی. این اتفاق معمولا تو جاهایی میفته که از چشم دورن، ولی امروز این اتفاق داره تو خونه من تو خیابون سیلیکون هم میفته، که به خاطرش باید از صنایع الکترونیک تشکر کرد که یکی از آلوده کننده ترین صنایع تو تمام آمریکاست. اطلاعات کمپانی IBM آشکار میکنه که کارکنانی که چیپای کامپیوتری تولید میکنن 40% بیشتر از بقیه دچار سقط جنین میشن و معمولا از سرطانهای مغز یا خون یا کلیه از دنیا میرن. این اتفاقیه که در تمام دنیا داره میفته. اینجور به نظر میاد که صنایع هایتک آلوده تر از اون چیزیه که وانمود میکنه. این مواد آلوده دور دنیا میچرخن و بالاخره به دست من میرسن. من حدود یک سال از داشتنش خوشحالم، بعد کم کم از جای اصلیش فاصله میگیره. شاید هم یه مدت تو انباری باشه تا دور انداخته بشه. و این ما رو به قسمت دفع زباله میرسونه، جایی که ما فکر میکنیم وسایلمون به آخر عمرش رسیده، ولی اینجوری نیست. اون تازه به کوهی از زباله های الکترونیکی ملحق میشه که ما هر سال درست میکنیم. یادتونه که این وسایل چه جوری با مواد سمی سر هم میشدن؟ خب یه قانون ساده برای تولید وجود داره. مواد سمی وارد میشه، مواد سمی خارج میشه. کامپیوتر، تلفن همراه، تلویزیون و همه این وسایل آمادن که به محض دور انداختن محیط رو آلوده کنن. بعضیشون این سم رو حتی وقتی هنوز داریم ازشون استفاده میکنیم آزاد میکنن. این تلویزیونای گنده رو یادتون میاد که حالا مردم دارن جاش رو با LCD کیفیت بالا عوض میکنن؟ هر کدومشون در حدود 5 پوند ماده سمی لدنوم دارن. خب تقریبا تمام این زباله های الکترونیکی از انباری من برای بازیافت میرن به اون وراب تا برسه به چین و آدمای اونجا بازیافتش کنن. من چند تا از این کارگاه های به اصطلاح بازیافت رو دیدم. کارگرایی که هیچ وسیله ایمنی ندارن این وسایل رو برای پیدا کردن فلزات با ارزش خرد میکنن و باقیشو میسوزونن. در حالی که من دارم وسیله تازه‌ام رو از جعبه بیرون میارم، وسیله قدیمیم داره خانواده‌ای رو تو چین، هند یا نیجریه مسموم میکنه. هر سال 25 میلیون تن زباله الکترونیک تولید میشه که یا دور ریخته میشه، سوزونده میشه یا بازیافت میشه. و اغلب این بازیافت چیزی جز سوزوندن نیست. همونطور که میدونید کمپانیایی که این نوابغ اونجا کار میکنن، هزینه‌های انسانی و محیط زیستی رو خارج از دید و دفاتر حسابداری نگه میدارن. قضیه به عهده دیگران انداختن بعضی از هزینه هاست. به جای اینکه صاحبان شرکت هزینه کنند که مواد اولیه مطمئنی تهیه کنند، کارکنان با سلامتشون این هزینه رو جبران میکنن. به جای اینکه برای پیدا کردن ماده جایگزین غیر سمی هزینه بشه، مردم روستایی با از دست دادن آب سالم هزینهشون میپردازن. به عهده دیگران انداختن هزینه ها به شرکت ها اجازه میده که به روند تولید برای دور ریختن ادامه بدن. اونا سود میبرن و بقیه آدم ها هزینهشون میپردازن. وقتی به این روند نگاه میکنم انگار دارم میگم شما این آلودگی سمی رو ایجاد کردید، ولی مهم نیست، ما مردم درستش میکنیم. ولی من یه فکر بهتر دارم. شما این کارو کردید، خودتونم باید درستش کنید. منطقی تر نیست؟
خب به پایان یکی دیگه از برنامه‌های زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ شنیدیم. موضوع صحبتمون در مورد مصرف‌گرایی و مصرف‌زدگی بود و اینکه بتونیم مصرف خودمون رو متعادل بکنیم. سبک زندگی ایرانی اسلامی مصرف متعادل رو به ما پیشنهاد می‌کنه و ما نباید بی‌محابا وارد مصرف‌زدگی و مصرف‌گرایی بشیم که برای ما، برای همه جامعه ما، کوچیک و بزرگ، زن و مرد، پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت. امیدوارم که با مطالب این برنامه تونسته باشیم در حوزه متعادل کردن مصرف نکته هایی رو با شما شنوندگان عزیز که مطمئنن بهتر از ما میدونید در میون بگذاریم. از همراهیتون با این برنامه و اگر به ما قول بدید برنامه‌های آینده رو هم دنبال بکنید سپاسگزارم و به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم. شاد و سلامت، بهروز و مؤید باشید.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، علیرضا نوری هستم و گزارش امروزم رو از موزه ملی ایران تقدیم شما میکنم به مناسبت مراسم رونمایی از 1783 لوح گلین هخامنشی که اخیراً پس از پیگیری‌ها و رایزنی گسترده حقوقی از کشور امریکا به ایران اسلامی بازگشته. جناب دکتر طالبیان معاون محترم میراث فرهنگی کشور توضیحات بیشتر رو در این باره به ویژه دستاوردهای ارزشمند این اقدام خواهند داد. جناب دکتر، ضمن عرض سلام و ادب به حضورتون، بفرمایید در ارتباط با این رویدادی که شاهدون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک میگم به ملت ایران که خوشبختانه این الواح گلین تخت جمشید که سالها ما انتظارش رو میکشیدیم و از 1935 رفته بود به شیکاگو برای خوندن برای چند سال و بعد این میمونه و بعدم انقلاب میشه. ما بعد از انقلاب در واقع شکایت حقوقی میکنیم که اینا برگرده. وقتی که مکاتبه و شکایت میکنیم آماده میشه، سه مرحله از این رو در پارتهای مختلف میفرستن، حدود تقریبا کمتر از 50,000 تا، البته کامل و با قطعات شکست. در کل میگن که الواح گلین باروتی حدود 30,000 تا بوده. اینا به هر حال تعداد زیادی قطعات کوچکترن که باید اینا مرمت بشن و لوح‌های کامل ازش در بیاد. کار تحقیقاتی فراوانی میخواد. به هر حال سه بخش از اینا در دورهای مختلف میاد، منتها بعد دیگه ما میخوریم تو 2004 که یه کسی به ناحق شکایت میکنه، به هر حال صهیونیست‌ها میان شکایت میکنن که غرامت بگیرن، در اینکه الواح گلین تخت جمشید که امانت میره در یک دادگاه ما رو محکوم میکنن، منتها بعدش بلافاصله بخش حقوقی کشور، معاونت حقوقی و وزارت خارجه کمک میکنن و وکلایی که ما میگیریم در امریکا شروع میکنن به کار کردن. توی دو دادگاه دوباره ما موفق میشیم. نتیجهش تا 2018 یعنی حدود 14 سال این طول میکشه و خیلی تو این دوران ما سختی کشیدیم برای اینکه همش در انتظام. بالاخره رأی میدن که اینا میراث فرهنگی مال ملت هاست، ربطی به سیاست نداره و حتما باید این برگرد، اینا امانته. البته دانشگاه شیکاگو هم خودشون کمک میکنن چون میدونن اعتبار علمیشون در این هست که اینا رو پس بدن. به هر حال حدود 1783 تا پارت اول برگشته، چون بعد از خزانه داری امریکا هم مجوزا گرفته میشد. برای بعدیا به نظرم میرسه خیلی آسانتره، دارن بسته بندی و کارهای تکنیکیشو انجام میدن که بتونیم مرحله بعدی در واقع بیاد. چیزی که اعلام کردن، البته هنوز تعدادش معلوم نیست، این قطعات شکسته شمارش دقیق که نداره، ولی چیز اولش 17,000 تا رو در کل میدونیم که وجود داره که اینا باید برگرده. البته اینا لیست دارن روی اینا که ما اینا رو چک میکنیم و بعد میبینیم که هستن. ضمن این که تعداد حدود 6500 تا فقط لوح ایلامی خونده شده، تعدادی حدود 800 خورده ای لوح آرامی خونده شده به وسیله یکی از دانشمندان ایرانی ما آقای عرفایی، بهرار چاپ هم شده. اونایی هستن که مرحوم هلک استادش در واقع ترجمه میکنه و با این وجود تمامی اطلاعات موزه ملی به هر حال از اینا دریافت میکنه و در سایتش و در اختیار محققین میذاره. ما امیدواریم که بخیه زودتر برگرده. یک گالری هخامنشی اینجا براش در نظر گرفتیم که بعد محلی باشه برای تحقیق. البته آثاری که اومده یک نمایشگاهی هم در استانهای مختلف میذاریم، از جمله در سرزمین مادریش در تخت جمشید، برای موزه تخت جمشید باید این اتفاق بیفته، ولی کار اصلی در موزه ملی اتفاق خواهد.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم.
خواهش میکنم، تشکر ازتون، خیلی ممنون.
گفتارش با ما منتشر شد.
در این بعد از ظهر دلپذیر پاییزی لحظه های آرامی رو براتون آرزو میکنیم.
تو رفته ای من باد را با نام تو میخوانم، من نور را با نام تو میخوانم، من خویش را با نام تو میخوانم، با نام تو میخوانم. اکنون تو رفته ای،
شادی بخشه،
توفرنگش
سلامتی، بازش خودت میاره. دستم طبیعی.
آلیس برای خانواده. صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر درباره برنامه‌های این شبکه نقد و نظر و پیشنهاد خاصی دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در ارتباط باشید. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، جادوی صحنه رو تقدیمتون میکنیم از گروه ادب و هنر به مدت حدود 42 دقیقه.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
این صحنه با نام خدا آغاز می شود، او که کارگردان صحنه زندگی است. خانم یا آقا، پیر یا جوان، فرقی نمی کنه. این برنامه‌ای برای همه علاقمندان تئاتر و سینماست. سلام، شمال و جنوب و شرق و غرب، هر جای ایران عزیز که هستید، به گمانم خنک‌های دلچسب پاییز کم کم شما رو در بر گرفته و نوید بخش فصل انار و عشقه. امیدوارم رنگارنگ این پاییز زینت بخش لحظه های عاشقیتون باشه و فصل تازه رو خوشتر از قبل آغاز کنید. در پاییز هم این صحنه جادویی با این بخش ها همراه شماست. بازتاب، مرور رخدادهای تئاتر و سینما، نقد و نظر و نامه نمایش. سبک‌های گوناگون نمایش موضوع این بخشه. ژان لوک گودار، یکی از کارگردان‌های نامی موج نوی فرانسه، نظر جالبی داره. او گفته همیشه احساس کردم که اگر زن و مردی فیلم‌های مورد علاقه‌شان یکسان نباشد، نهایتاً از یکدیگر جدا می شود.
بازتاب،
با ما باشید و از مهمترین خبرهای تئاتر و سینمای کشور تنها در چند دقیقه با خبر بشید. با صابر و محمد علی مؤمنی به شما تقدیم می کنند.
سلام و درود به شنونده های جادوی صحنه. خوش آمدین به بخشی که می‌خوایم نگاهی بکنیم به خبرها و اتفاقهایی که در تئاتر و سینمای کشور رخ داده. با من محمد علی مؤمنی همراه باشید. با هفته تهران شروع بکنم چون که چند روزی که شروع شده و فکر میکنم الان میانه یا این هفته باشه، یعنی زمانی که شما صدای من رو گوش میکنید، از 12 شروع شده تا پایان همین هفته، یعنی تا 18 مهر هم ادامه داره. توی هفته تهران هر روز رو با یک عنوان نامگذاری کردن و طبیعتاً برنامه‌های اون روز حول همون نامی که برای اون روز انتخاب کردن طراحی شده. مثلا دوشنبه 15 مهر به عنوان روز طبیعت و تاریخ تهران نامگذاری شده. سه‌شنبه 16 مهر به عنوان روز پیاده راه‌ها و گذرگاه‌های تهران. چهارشنبه 17 مهر به عنوان روز هنر و معماری و شهرسازی و پنجشنبه 18 مهر هم به عنوان روز تهران بزرگ، ایران بزرگ نامگذاری شده. اما خب طبعا وقتی که صحبت از هفته تهران میکنیم و مثلا اون جایی که به عنوان روز پیاده راه‌ها و گذرگاه‌های تهران نامگذاری شده، مثلا به موضوع پهنه رودکی هم برمیخوریم که برای همون پهنه رودکی برنامه‌ای رو تدارک دیدن، یعنی در فاصله تئاتر شهر تا تالار وحدت. اما در قالب این هفته تهران یه سری برنامه‌های دیگری هم تدارک دیدن، هم به سینما و هم به تئاتر مربوط میشه. به همین خاطر من گفتم که به اطلاعتون برسونم. مثلا قراره که روز پنجشنبه 18 مهر برنامه سالگرد تئاتر سنگلج برگزار بشه. اما یه سری فیلم هم تدارک دیده شده که اینا توی موزه سینما در تهران نمایش داده میشه. 3 از سالن‌های موزه سینما اختصاص داده شده به فیلم هایی که با موضوع تهران ساخته شدن. این 3 سالن در مجموعه موزه سینما، یعنی سالن های فردوس، سینماتوگراف و تمدنن که این فیلم ها رو نمایش میدن. این از موضوع هفته تهران. اما بریم سراغ جشنواره تئاتر فجر که حالا فراخوان بخش رادیو تئاتر هم منتشر شده. جشنواره قراره که 10 تا 20 بهمن اجرا بشه، 38 دورش هم هست و این فراخوان بخش تئاتر خودش یک فراخوان مفصلیه که کسایی که میخوان شرکت بکنن باید برن توی تارنمای جشنواره تئاتر فجر و فراخوان رو ببینن. یه فرم هم داره که کسایی که میخوان شرکت بکنن اون فرم رو باید تا 30 آبان تکمیل بکنن تا در واقع کارهای بعدی انجام بشه. اما اگه بخوام به صورت خلاصه یه اشاره بکنم که رویکردهایی که برای بخش تئاتر فجر در بخش رادیو در نظر گرفتن شامل رونق تولید ملی، وحدت و همدلی، صلح جهانی، ترویج فرهنگ ایثار و همینطور معرفی چهره‌های موفق انقلاب اسلامیه. از تهران بریم به سمت شمال شرق کشورمون، بریم سراغ مشهد. اگر که یادتون باشه که دیگه حتما باید یادتون باشه، چند سالیه که شهرداری مشهد طرح استقبال از بهار رو داره اجرا میکنه. من میخوام بگم که حتی پیش قراول بود، یعنی قبل از اینکه تو تهران و خیلی از شهرها این طرح استقبال از بهار شکل بگیره، به شکل بسیار زیبایی شهرداری مشهد اجراش میکرد و هر سال هم داره گسترده تر میشه و بخش های مختلفی بهش اضافه میشه. حالا قراره که جشنواره ملی هنرهای نمایشی خانه بهار برگزار بشه در دل همون جشنواره ملی هنرهای شهری مشهد که خود اونم اسمش خانه بهاره، یعنی تو دل اون جشنواره هنرهای شهری قراره که جشنواره ملی هنرهای نمایشی خانه بهار برگزار بشه. اسفند 98، بهار 99. توی فراخوان مفصلی که منتشر شده سر رویکرد رو معرفی کردن، بخشای جشنواره رو اعلام کردن و بقیه جزئیات رو هم اعلام کردن. مثلا این جشنواره توی بخشای نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش‌های خیابانی، کودک و نوجوان، مهمان، مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر و نشست‌های تخصصی برگزار میشه. در واقع این جشنواره از صرف شهرآرایی که مثلا دیوارها نقاشی بشن یا یه سری اثرهای تجسمی توی نقاط مختلف شهر نصب بشه، حالا سراغ هنرهای نمایشی هم رفتن و قراره که برای استقبال از بهار کلی نمایش هم توی مشهد اجرا بشه. اما به رویکرداش هم من یه اشاره بکنم، مثلا مشهد و رضا شهر زیارت و معنویت، ظرفیت ها و ویژگی های مشهد، شهری که دوستش دارم، نوروز و آداب و رسوم آن، مفاخر مشهد و خراسان به ویژه حکیم ابوالقاسم فردوسی، معرفی آیین ها، آداب و رسوم کشور با محوریت ادبیات عامیانه، موسیقی و جشن های آیینی. قراره که این جشنواره پایان سال و اوایل سال آینده برگزار بشه، اما اعلام کردن که کسایی که میخوان شرکت بکنن فرصت دارن تا 1 آبان توی تارنمای این جشنواره ثبت نام بکنن. حالا از مشهد بریم به جنوب کشور و اهواز، چون که دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر اهواز قراره که آذر و دی امسال برگزار بشه، 28 آذر تا 4 دی ماه. بخش‌های مختلفی براش در نظر گرفتن: تئاتر صحنه‌ای ایران، تئاتر صحنه‌ای بین‌الملل، تئاتر خیابانی و محیطی، تئاتر کودک و نوجوان و عروسکی و همینطور بخش مسابقه طرح و پژوهش. اما اتفاق تازه‌ای که در قالب این جشنواره رخ داده اینه که حالا فراخوان ارسال مقاله برای این جشنواره هم منتشر شده. یه سری محورهای موضوعی رو هم مشخص کردن که کسایی که میخوان پژوهش و مقاله های خودشون رو به دومین جشنواره تئاتر اهواز بفرستن بیشتر با جزئیات این محورها آشنا و آگاه باشن. من یه اشاره‌ای بکنم به پروژه نمایشی موسیقایی سوگ آزادی که از روز 13 شروع شده، یعنی از دیروز شروع شد توی تهران تا 22 مهر هم ادامه داره. یک پروژه نمایشی بزرگه به کارگردانی مجید خسروآبادی، آقای فردین خلعت‌بری هم براش آهنگسازی کرده. اما اینکه چیه این پروژه، در واقع یک پروژه است در قالب مجلس شبیخانی هر ابن یزید ریاهی که گفتن در واقع این یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین پروژه‌های طراحی شده است که از نشانه‌های مجالس شبیخانی در ایران استفاده شده، به ویژه مجلس‌های تعزیه که توی تکیه دولت اجرا می‌شد و این پروژه نمایشی بزرگ رو تدارک دیدن. 10 بازیگر اصلی داره، 60 هنرور داره، جلوه‌های ویژه نمایشی داره و به طور کلی یک برنامه بزرگ رو تدارک دیدن که در بوستان آب آتش تهران در ساعت 18:30 توی اون روزهایی که اعلام کردم اجرا خواهد شد، 13 تا 22 مهر ماه. به چند تا از نمایش های روی صحنه هم اشاره بکنم و برم سراغ سینما. یکی نمایش 40 است به نویسندگی و کارگردانی نیما نعمتی زاده، 10 مهر تا 26 مهر ساعت 6:30 بعد از ظهر تماشاخانه همای سعادت. داستان یه نامه است که انگار پستچی این رو میبره، نامه رو تحویل میده، دیگه بقیه نمایش درباره اون نامه است. نمایش کاشف گیج، این نمایش برای مخاطبای کودک و نوجوان تدارک دیده شده به نویسندگی و کارگردانی الهی دهقان، 7 مهر تا 7 آبان هر روز ساعت 7:30 بعد از ظهر تالار هنر. ماجرای کریستوف کلمب، انگار که بازم میخواد چیزی رو کشف بکنه. نمایش تالاب هشیلان رو هم میتونید از 18 مهر تا 24 آبان هر شب ساعت 8 توی تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر ببینید. یک نمایش خانوادگی است، نویسندگی و کارگردانیش هم به عهده نوشین تبریزی بوده. بریم سراغ سینما. هفته ملی کودک و روز جهانی کودک رو برنامه هاش رو داریم که خود هفته ملی کودک 13 تا 19 مهره که برنامه هاش توی تهران و همه کشور اجرا میشه. شعار امسال اینه: آینده رو باید ساخت. اما به همین مناسبت یه برنامه ای رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تدارک دیده با عنوان یک هفته با سینمای کانون. این برنامه 13 تا 18 مهر توی موزه سینما برگزار میشه توی تهران هر روز ساعت 6 بعد از ظهر و 6 فیلم خاطره انگیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که خیلی هم داخل و خارج جایزه گرفتن نمایش داده میشن. فیلم های معروفی هن. مثلا روز شنبه یعنی دیروز با شو غریبه کوچک نمایش داده شد، دونده امیر نادری. روز 4